أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در محضر حضرت ولی حضرت امام رضا ارواحنا فدا، ولی نعمتمون، آقامون، پشت و پناهمون، به فضل خدا توفیق شرفیابی داریم و الحمدلله امکان گفتن و شنیدن از خدا و از راه خدا برامون فراهم است. این توفیقی که نصیب ماست، سروران گرامی، آیون خانوم ها، خیلی ها توش حق دارند، خیلی ها توش نقش دارند. پدرانمون، مادرانمون، اساتیدمون، بزرگان، علما، شهدا، کسانی خونشون رو دادن تا این راه بندگی باز بماند. وقتی بارون از آسمون میاد، از ناودون میریزه، ناودون نباید این بارون رو به حساب خودش بذاره. چقدر باید نادان باشه اون ناودانی که بگه بارون از منه. نه، بارون مال ابر و باد و مه و خورشید و فلکه. این توفیق من و شما مثل اون بارانیست که از دامن این ناودان جاری شده، اما چقدر پشتش دیگران زحمت کشیدن، خون دل خوردن، خیر ما رو خواستن، دعامون کردن، لقمه های حلال، شیر پاکی که مادران به ما دادند که الان میتونیم بیایم جلو حرم امام رضا وایسیم با عشق، با صفا، با محبت، با شادابی، با بهجت از همشون یاد کنیم. برادران و خواهران نورانی و ایمانی، ما آدم ها مسیری رو داریم که این مسیر پر از امکان انتخابه. شبان روز هم داریم انتخاب میکنیم. هر کدام از ما مکرر در حال تصمیم گرفتنیم. تنها جبری که نمیتونیم ازش خلاص بشیم جبر انتخابه، جبر اختیاره. بالاخره انسان با اختیار تعریف میشه، انسان با چه کنم هاش تعریف میشه و نوع انتخاب ها به انسان وجود میدهد یا خدای نکرده به او سقوط میدهد. انسان ها که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه رو نشون دادیم، یا مسیر شکر رو بپیمایید یا مسیر کفر رو بپیمایید. این انسان ها که من و شما هم الحمدلله والمنه جزءشون هستیم، به اندازه این که در سر دوراهی ها و چند راهی های تصمیممون درست انتخاب میکنیم، به حقیقت انسانی نائل میشیم یا خدای نکرده از حقیقت انسانی فاصله میگیریم. درجات فوز و فائز شدن و درکات خسر و خسارت بار شدن، اینا درجاتش به تعداد انسان هاست. یعنی اینجوری نیست که هر انسانی که فائز شد این نمیتونست درجه بالاتری داشته باشه، یا هر انسانی که بیچاره شد باز میتونست بیچاره تر بشه یا کمتر بیچاره بشه. به همین خاطر انشالله بعد از 100 سال 200 سال دیگه که خدا عمر طولانی به شما بده، وارد عالم برزخ میشیم با مرگمون و از دنیا میریم، بهشت درجاتش به تعداد انسان هاست و جهنم هم درکاتش به تعداد انسان هاست. یعنی گاهی اوقات یه آدمی رو به خاطر یه کار خوب درجهش بالاتر از اون آدمی است که اون یه دونه کار خوب رو انجام نداده. من گاهی اوقات برای دانشجوها مثال میزنم، میگم مثل تست کنکور میمونه که شما اگر یه تست رو نزنی یا یه تست رو اشتباه بزنی، رتبت حتما به آدمای دیگه متفاوت خواهد شد. به همین دلیل به ما گفتن هیچ کار خوبی را ولو کوچک ترکش نکنید. هیچ کار بدی را هر چند کوچک انجام ندید. شاید این همون یه ذره کاریست که کل حرکت من و شما رو ممکنه خدایی نکرده مختل کنه. هیچ میخی رو هیچ راننده‌ای دست کم نگیره. شاید این همون میخیست که ماشین رو پنچر کنه و این ماشین گران قیمت کلن متوقف بشه تو جاده. هیچ کار زشتی رو مرتکب نشیم. اگر هم خدایی نکرده مرتکب شدیم، استغفار کنیم، جبران کنیم. هیچ کار خوبی رو ترک نکنیم. اگر ترک کردیم سریع جاشو پر کنیم. اگه صبح پا شدیم خدایی نکرده دیدیم نماز صبحمون قضا شده، نگذاریم زمان بگذره. اگر فلون واجب رو ترک کردیم بلافاصله جبرانش کنیم. نگذاریم که جریان تصمیمات غلط ما رو خدایی نکرده کم کم از این سیر و سفری که باید به سمت خدا داشته باشیم محروممون کنه. قرآن مجید می‌فرماد بعضی از شماها سنگین شدید. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثقلتم الی الارض. چتون شده وقتی میگیم حرکت کنید انقدر سنگین شدید، من و من میکنید، تردید دارید. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ران علی قلوبهم، به تعبیر قرآن مجید کدورت ها، سنگینی ها، زنگار ها ذره ذره به قلبشون نشسته است. به ما کانو یک سبون، اون چیزی که به دست ها. یه جایی نباید این جمله رو میگفتیم، گفتیم، یعنی سنگین شدیم. یه جایی باید عذرخواهی میکردیم، نکردیم، سنگین شدیم. یه جایی باید میبخشیدیم، نبخشیدیم، سنگین شدیم. و این سیر الالله رو کم کم ممکن است حتی لابلا یک عبادتهای معمولی هم فارغ شدیم ازش. نماز میخونیم، روزه میگیریم، اما مهاجر نشدیم، سیر پیدا نکردیم. دیدید بعضیا مسجدی شدند ولی هنوز خدایی نشدند، هیئتی شدند ولی هنوز امام حسینی نشدند. ببخشید یواشکی بگم، مشهدی شدند ولی امام رضایی نشدند. چرا؟ چون یادشون رفته که تمام اینجور کارهای خوب انجام اونها و کارهای بد ترک اونها بنا بوده ما رو به لقاء خدا برسونه، به سیر به سمت او برسونه، از جریان یک موجود به طبیعت چسبیده رو به دیوارهای بن‌بست دنیا رو آورده سر او رو بلند کنه. به تعبیر قرآن مجید نظر کنه به ملکوت آسمان و زمین. ما رو برای این آوردن تو این عالم. این مقدمه درست. حضرت مرضیه سلام الله علیها، بی بی دو عالم، این شخصیت محوری آفرینش که می توانیم هم به استناد نقل هم به استناد معارفی که از این حقیقت نورانی و الهی به دست ما رسیده بدانیم که او محور است. محور است. یه خاطره الان یادم آمد، یه جلسه ما بودیم، خدا رحمت کنه، روضه خانگی بود، محضر علامه قزوینی، چون که کتاب‌های گوناگونی رو نوشتن مثل همین کتاب الفاطمه تو من المهد الی اللحد. توی اون جلسه آیت الله ناصری هم بودن، حضرت آیت الله العظما بهاءالدینی هم تشریف داشتن. یه جلسه خانگی بود، خیلی سال پیش از این، شاید 30 سال پیش از این. یه پرچم که الان پرچمه هم الان هستش هنوز، یعنی الان توی بعضی از روزه ها و توی خونه ها هست، دیدم اون پرچمو، که وسطش نوشته فاطمه الزهرا سلام الله علیها، این بالا نوشته نام مبارک پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو نوشته، این طرف نام مبارک امیرالمؤمنین رو نوشته، بعد یه خورشید مانندی دور اسم حضرت زهرا کشیده، اسم تک تک اهل بیت رو نوشته، یعنی امام حسن، امام حسین، امام سجاد. تصور کردی تو ذهنتون که پرچم رو ندیدن، یه پرچمی است، اسم حضرت زهرا محوره، دورش خورشید، شعاها چیان اسم امام ها هستن، اون بالا اسم پیامبر، این طرف هم اسم امیرالمؤمنین. آیت الله العظما بهاءالدینی از همین بالای عینکشون هم نگاه‌های خاص و پرجذبه‌ای که داشتن نگاه کردن، فرمودن مطلب همین است که روی این پرچم نوشته شده، فاطمه محوره. محور چیه؟ محور رشده. فاطمه حلقه اتصال ملک به ملکوت عالمه. فاطمه مرضیه لیلة القدر است، لیلة القدر آفرینش، که خیر من الف شهر. معرفت فاطمه مرضیه تمام عمر انسان رو آباد میکنه و نورانی میکنه. فاطمه مرضیه همون عظمت بی نظیری داره که اهلش باید بر ما حرف بزنن. هزار بار دهان را به عطر و گلاب بشویم، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است از همچو منی. همون بزرگی است که ان الله یرضا لرضا فاطمه، محور رضای خداست. ببینید امام حسین ارواحنا فدا در گودی قتلگاه وقتی همه عزیزانش رو تقدیم خدا کرده میگه خدایا من راضیم به رضای تو، درسته؟ الهی رزن بگید به رضاک. اما فاطمه کسی است که خدا راضی است به رضای فاطمه، معادله متفاوته. فاطمه مرضیه سلام الله علیها، علامه امینی فرموده بودن من تحقیقاتم رو راجب شخصیت حضرت زهرا که کردم به این نتیجه رسیدم که احترام فاطمه بر پیامبر واجب است. یعنی پیامبر از ناحیه خدا مکلف است به این بانوی بی نظیر احترام کنه، که در روایت از هر وقت فاطمه مرضیه سلام الله علیها می آمد پیامبر نشسته بودن، اقبل الیها، اقبل الیها یعنی پیغمبر سراسیمه بلند می شد به سمت فاطمه. حالا این فاطمه مرضیه که اهل بیت فرمودن نحن حجج الله علی خلق، امام هادی، ما حجت بر مردم هستیم، ولی فاطمه تو حجتون علینا، ما اهل بیت، امام رضا حجت بر ماست، اما حجت خود امام رضا فاطمه مرضیه است. این فاطمه مرضیه در یک روایتی مسیر سیر الله رو به ما اشاره کردن که آی آدمایی که تا خدا میخواید برید یک راه بیشتر وجود نداره که به همه برکات ربوبی حضرت حق از اون ناحیه برسید. من اسعد الله خالص عبادته، هر کس به سمت خدا خلوص عبادت خودش رو تقدیم کنه، نه عبادت‌های ظاهری، نه عبادت سر خستگی. حالا توضیح خواهم داد. خلوص عبادت که حداقل دو تا شرط اصلی داره. اگر کسی توانست به اینجا برسد، احبت الیه افضل مصلحته، خدا معادله او رو تغییر خواهد داد، افضل مصلحت رو به او تقدیم میکنه، او میشود یه آدمی که بی نظیر خواهد شد تحت ربوبیت حضرت حق. خالص عبادت چیه آیون؟ دو تا شرط اصلی حد اقل داره. حالا شما زائرین امام رضا یا حالا کسانی که این برنامه را از طریق تلویزیون میبینن، طبیعتا ممکنه قسمت بعدی این عرایض که فردا هست اگه عمری داشته باشیم رو نبینن، اما فعلا این دو تا شرط رو عرض کنیم. اگه عمری بود و توفیقی بود بقیه‌اشو فردا عرض کنیم. و اون خالص عبادت شرط اولش این است که از تمام عبادتها و به تمام عبادتها رو بیاورد. آدمی که نماز رو انجام میده، روزه رو میگه سختم گشنگی بکشم، ضعفم میره، این وارد وادی خالص عبادت نشده. آدمی که نماز و روزه میخواند اما به خمس که میرسه دست و دلش میلرزه، میگه مگه جونه بدم، پول نمیتونم بدم. به نماز و روزه و خمس میرسد ولی به جهاد که میرسه میترسه، جا کم جا میزنه به قول معروف. نماز و روزه و جهاد و اینا رو انجام میده، تو حجاب مشکل پیدا میکنه، تو صله رحم مشکل پیدا میکنه. خالص عبادت یعنی تو چیزی را از این مجموعه کم نکنی. اینا یه شبکه است، اینا یه سیستمه، اینا یک مجموعه با همه، اینا ترابط دارن با هم. نماز منهای زکات، نماز منهای صله رحم، نماز منهای روزه نمیتونه اون جواب قربان لکل تغییر رو بده. نماز، ببخشید مثالش خیلی ضعیفه، یه موتور ماشین رو تصور کنید، کویل و دلکو و دینام و رینگ و پیستون و دیفرانسیل و همه اینا با هم فرایند حرکت رو تحویل میده. قرآن مجید میفرماد بعضی از آدم ها هستن تفکرشون اینه نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، یه مقدار رو قبول میکنه، یه مقدار رو قبول نمیکنه. در بست زیر بار نرفته. قرآن فرماید یه همچون آدم های لهم الخزی فی الحیات دنیا، اینا دنیاشون هم پر از بیچارگی. و یکی از علل عقب موندگی مسلمان ها اینه، به همه اسلام رو نیاوردن. یک دین گزینشی، تقریبا پیروان همه ادیان همین مشکل رو دارن، ما هم داریم. یه جاش رو قبول میکنیم، اونجایی که دلمون نمیخواد رو قبول نمیکنیم. نقل معروفه که آیت الله العظما بروجردی به بعضی از خلاصه مسئولین هیئات و اینا گفته بود، جمعشون کرده بود، گفته بود مرجع تقلیدتون کیه؟ گفتن آقا قربونت بریم، شما این که معلومه دیگه، چه سوالی هم میپرسید؟ گفتن من که مرجع تقلیدتونم، میگم این کارا رو، این کارا رو، این کارا رو نکنید. مثلا فرض کنید صدای هیئتتون از سر شب به اونور دیگه خاموش باشه، سر صدا اذیت نکنه دیگران رو. مثلا چه کار نکنید؟ اسراف نکنید، برای خودنمایی خلاصه این کارا رو نکنید، اون کارا رو نکنید. من که مرجع تقلیدتونم، فتوا مینه. یه خورده به هم نگاه کردن، گفتن آقا قربونت بریم، شما مرجع تقلید ما هستی، ولی این ده روزو بذار ما خودمون هرچی به دل نظرمون میرسه همون عمل کنیم. خب واقعا هم نزدیک شده به سید الشهدا و ارواح نافدا، ولی مجموعه دین رو که ملاکش رساله عملی است، ملاکش رجوع به فتوای مرجع تقلید عادله، به او اعتنا نمیکنه. میگه حالا طوری نیست، حالا اب نداره، ای بابا، کم میگذاره، حذف میکنه. خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی رو، در این سخنرانی که مقام معظم رهبری رو جبه ایشون داشتن، این نکته رو در شخصیت حاج قاسم سلیمانی روش انگوش گذاشتن. فهمیدن حاج قاسم سلیمانی آدمی بود که در فشارها و استرارها هم کم دینداریش نمیگذاشت. وقتی فشارهای گوناگون بود نمیگفت حالا اشکالی نداره، حالا این خلاف شرع هم مرتکب شدیم، طوری نیست، خدا میبخشه. نه نه، تو همین سوریه دیدید یکی از دست نوشته های اخیر حاج قاسم اینه دیگه، رفته بودن وقتی که شهر رو داعشی ها اشغال کرده بودند و مردم اون شهر رفته بودند و اینا رفته بودن شهر رو از دست داعشی ها گرفته بودن، حاج قاسم رفته بود توی یکی از این خونه های مردم سوری، اونجا خوب استراحت کرده بود، نماز خونده بود، بعد یه نامه نوشته بود برای صاحب خونه که برادر عزیزم که من چند ساعتی رو در خانه تو سکنا گزیدم و نماز خواندم، امیدوارم من رو ببخشی، اگر حقی بخوای استیفا کنی اینم تلفن منزل من، به من زنگ بزن. یه هدیه هم ظاهرا اونجا گذاشته بود که در این چند ساعتی که رفته خونه‌شو نجات داده، ولی میگن حق توه. مسئله شرعی در اون شرایط هم باید رعایت بشه، رضایت تو باید جلب بشه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌خواستن وارد یه جلسه بشن، دیدن یه خورده کفش دمه دره، گفتن نمیریم. گفتن برای چی؟ فرندن بخوایم بریم باید پا بذاریم رو کفش مردم، کفش مردم له میشه، نمیریم. گفتن آقا، فرمود آقا حق الناس، در این حدش رعایت باید رعایت میکردن. خالص عبادته که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمان من اسعد الی الله خالص عبادته، یکی شرط اساسیش اینه. نگیم بابا حالا اینجاش طوری نیست، ما رمضان سخته، برای چی روزه بگیریم؟ حالا خدا میبخشه بابا، حالا چهار تا تارمو که اشکالی نداره. نه، خالص عبادت یعنی همه دین رو انجام بدیم. اینجا من یه پرانتزی عرض کنم، نه اینکه معصوم بشیم هممون، نه. تو خیلی خوب اهل بیت فرمودن شما نمیتونی، لا تقدرون علی ذلک، ولی تو این مسیر باشیم. یعنی چی؟ یعنی اگر عبادتی ازمون خدایی نکرده ترک شد، بلا فاصله جبران کنیم. گناهی مرتکب شدیم، بلا فاصله توبه کنیم. خالص عبادت یعنی تو این شبکه رو بهش ایمان داشته باش، اگرم از دستت رفت جبرانش کن. این شرط ظاهری و شرط ابتدایی خالص عبادت. اما شرط باطنی خالص عبادت این است که تو در هر عبادتی که میکنی خودت رو طلبکار خدا ندونی، بلکه بدهکار خدا بدونی. خالص عبادت یعنی هر خدمتی که کردم بی مزد بود و منت، طلبی نداریم. به امام رضا جسارت یک کسی بگه امام رضا من این همه راه اومدم چرا حاجت منو بگه آقا جون قربونت برم، من لطف کردی، اذن فرمودی که بیام اینجا. با آیت الله العظما میلانی گفته بودن اینا که میان حرم امام رضا قسمتشونه یا همتشونه، فرمودن دعوته. اینا رو خواسته امام رضا که بیان اینجا. امام رضا ما رو رامون دادی، نماز خوندی، بعد نمازت نگو خدایا پس این. بعضیا برای خدا خط نشون میکشن چون فکر کنن خدا بدهکارشونه. خالص عبادت یعنی تو همه وجودتو بذاری وسط، بازم بگی هرچی خدا بخواد، طلبی از خدا نداریم. حاج قاسم سلیمانی میگه رو سنگ قبر من بنویسید سرباز قاسم سلیمانی. اگه بهش بگی قاسم سلیمانی، حاج قاسم میذاری میشه توضیح بدی؟ میگه توضیح میدم با توجه به سیره و روش و نگاهش عرض میکنم. میگه بنویسید سرباز شرمنده قاسم سلیمانی، 40 سال برا خدا نفس زده دویده، طلبی نداره از کسی، طلبی از کسی نداره، فوشش هم بده وای میسه میگه تو فرزند منی، تو عزیز منی، من تو رو با دشمن اصلیمون که امریکا و اسرائیل اشتباه نمیگیرم. بدهکار میدونه خودش رو کسی که اهل خالص عبادته. وقتی اینجوری شد حضرت مرضیه سلام الله علیها میفرمان احبت الیه افضل مصلحته، خدا هم دست به کار میشه بهترین مصلحت ها رو براش رقم میزنه. دیگه هممون میدونستیم حاج قاسم سلیمانی عاشق شهادته، نه از این سالهای از زمان جنگ. دیدید دیگه این ویدیوها و فیلماش که پخش میشه با چه سوزی از شهدا یاد میکنه، با چه اشکی از شهدا. اون دختر شهید مدافع حرم خاطرات، دیدید دیگه این فضا رو، میاد میگه حاج قاسم میشه انگشترتو به من بدی؟ میگه حاج قاسم سرشو انداخت پایین، بعد از چند لحظه سرشو بلند کرد، گفتم نمیخوای اون انگشترتو به من بدی؟ گفت انگشترمو بهت میدم ولی به شرطی که حقشو ادا کنی. گفتم حقش چیه؟ گفت چون تو بچه مشهدی مشهدی هستی، برو حرم امام رضا شهادت منو از امام رضا بخوا. میگه من انگشتر گرفتم اومدم این طرفتر، یه خورده فکر کردم، برگشتم گفتم حاج قاسم بیا انگشترتو بگیر، من نمیتونم یه بار دیگه یتیم بشم. گفت نه دخترم، این انگشتر مال توه، ولی برو حرم امام رضا شهادت منو از امام رضا بخوا. عاشق شهادت بود، افضل مصلحتش، خدا بهترین شهادتی که ما تو این سالهای گذشته دیدیم برای او رقم زد. شخص ترامپ، کثیف‌ترین، پلیدترین و عقب افتاده ترین انسان روی زمین که در این حال قدرتمندترین هم هست از این قدرت‌های ظاهری، شخص ترامپ باید دستور شهادت قاسم سلیمانی رو بده. این ظاهر داستانه، ترامپ هم جنود اللهه، او هم سرباز خداست، اراده به این معنای تکوینی و الا او دشمن خداست. خدا اسبابی دارد، جنود او آسمان و زمینن، هر چه در این عالم هست تحت امر خداست. باید به ذهن اون شخص کثیف منحوس ترامپ قمارباز به تعبیر خدا حاج قاسم بیفته، شخصا دستور شهادت قاسم سلیمانی رو بده. خدا میگه قاسم سلیمانی تو که بهترین ها رو آوردی، خالص عبادت تو آوردی، عاشق شهادتی، یه شهادت برات رقم بزنم تو عالم، دهن اردشیر زاهدی وزیر شاه هم باممونه، یه شهادتی برات تو عالم رقم بزنم، تمام دنیا در برابر تعظیم کنند. افضل مصلحت قاسم سلیمانی نشون داد که این روایت حضرت مرضیه یعنی چی. من اسعد الالله خالص عبادته. مردم قاسم سلیمانی خودشو مدیون شما میدونست. به همون دختر شهید گفته بود من دیگه روم نمیشه به بچه های شهدا نگاه کنم، من خجالت میکشم بهش نگاه، من میخوام برم زودتری. چقدر محبوب بود زمان حیات خودش، سرداری که تو نظرسنجی ها یکی از دلایلی که ترامپ فرمان او گفت این خیلی دوستش دارن، بابا بذار بگیریمش از این مردم. نفهمید این انسان در ظلمات که این جنس رفتن قاسم سلیمانی محبت او رو 1000 برابر میکنه، او رو ماندگار کرد. قاسم سلیمانی دیگه یه نفر نیست، دیدید اون بچه کوچولو میگه من قاسم سلیمانیم. دیگه این مردم ایران همه آرزو میکنن مثل قاسم سلیمانی بشن. این نه، افضل مصلحت یعنی این، اینو راه انداخت. قاسم سلیمانی روزه بخونم دیگه کم کم، به قول آقا رهبر عزیزمون بدنش اربا شد، بدن آج قاسم سلیمانی 18 تیکه شد، تیکه تیکهش کردن. اما میدونید قبل از اینکه تیکه تیکه بشه قاسم سلیمانی سوخت، آتیش گرفت. این موشکی که زدید، موشک آتش زد بدن قاسم سلیمانی. تا به شما میگن آتش، ذهنتون کجا میره؟ یه داستانی از مدینه برامون گفتن که در یه خونه هیزم جمع کردن، آتش زدن در اون خونه. قاسم سلیمانی شهادتش هم تو ایام فاطمیه عطر مادرش فاطمه رو داد برای ما. افضل مصلحت، چقدر شبیه شد، اربن اربا شد، شهید شد، شبانه دفن با اون تشییع عجیب و غریب. مجبور شدن تو تاریکی قاسم سلیمانی، از بس ازدحام بود، اما مردم انقدر ازدحام برای حاج قاسم سلیمانی بود که او رو شبانه دفن کردن. اما جانها بسوزه برای مادر امام رضا حضرت مرضیه، او رو هم شبانه دفن کردن، اما از بی کسی. اما سخن فاطمه این بود، کسی دوره اونایی که خواص بودن اسم اونا رو برد، گفت فقط اینا بیان. مادر سادات رو هم شبانه دفن کردن. اما مردم، از یه آتش سوزی دیگه هم براتون خبر بدم. صاحب این قبر امام رضا فرمود یبن شبیب کنت باکین لشیء فبک للحسین، به هر چه خواستی گریه کنی برای جد ما حسین گریه کن. آق بمیرم، یه آتش سوزی هم روز عاشورا بود، آتش زدن به خیمه ها. آق بمیرم، این بچه ها دوان دوان و هراسان به سمت میدان هر کدام فرار می کردن. کجا برن؟ یه وقت یه شخصی میگه دیدم یکی از این نازدانه های حسین دومنش آتیش گرفت، دلم براش سوخت، از اسب پیاده شدم آتش لباسش رو خاموش کردم. تا یه کمی رحم و مروت دید، یه وقت گفت عمو مدینه کدوم دارم؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن غلبن.